جلسه 35 از دروس قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 26 آوریل سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان و برای همگان آرزوی نیکبختی و حسن عاقبت دارم. همچنین دعا میکنیم برای هموطنان عزیزمان که اکنون در دلواپسی و نگرانی به سر میبرند. امیدواریم که شر اشرار کم شود و دست ستمگران قطع شود و هممیهنان ما روی آزادی و خوشبختی ببینند و انشاءالله ما هم در کنار آنها در خوشیشان شریک شویم، همچنان که در ناخوشی هم با آنها هم درد بودیم گرچه فرسنگ ها فاصله داریم. امیدواریم این نسیم آتشبسی که وزیده است آتش رو به طور کامل خاموش کند و شعله های جنگ فرو نشیند و باران لطف ایزدی بارش گیرد و نسیم رحمت خداوندی وزیدن گیرد و انشاءالله دلها خوش و خاطرها منبسط و فرحناک شود. خدایا تو را می خوانیم که بار دیگر نگاه رحمت بکنی به ملت ما و میهن ما و بلکه همه مردمان ستم دیده و آنها را از دست ستمگران رهایی ببخشی و یک عید واقعی برای همگان فراهم آوری. به طوری که دست یک دیگر رو بگیرند و در میدان آزادی برقصند و از صمیم دل شکر تو رو به جای بیاورند و به سجده بیفتند و خدای رحمان و رحیم خود رو عبادت کنند. اون روز رو انشاءالله دور نیست که ببینیم و همه شادمانه به یکدیگر تبریک بگوییم. در اردیبهشت ماه قرار داریم و نوبت قبل هم گفتم که اول اردیبهشت مناسبت‌های بسیاری رو با خود دارد و یکی این که به نام سعدی شیخ اجل نامگذاری شده است. خوش دارم که امروز غزلی رو، غزل فراق، نامه ای از سعدی رو براتون بکنم در فراق وطن، که امیدواریم که این فراق روز به روزی به وصال منتهی شود. دوش بی روی تو آتش ز سرم بر می شد، آبم از دیده همی رفت و زمین تر می شد. تا به افسوس به پایان نرود عمر عزیز، همه شب ذکر تو می رفت و مکرر می شد. آن نمی بود که دور از نظرت می خوردم، خون دل بود که از دیده به ساغر می شد. چشم مجنون چو بخفتی همه لیلا دیدی، مدعی بود اگرش خواب میسر می شد. از خیال تو به هر سو که نظر می کردم، پیش چشمم در و دیوار مصور می شد. یارب آن صبح کجا رفت که شبهای دگر نفسی می زد و آفاق منور می شد. ما هم همزبان با سعدی می گوییم که یارب آن صبح کجا رفت، صبح ظفر، صبح پیروزی، صبح نصرت، صبح آزادی. امیدواریم که نفسی بزند و آفاق منور شود به عون الله و توفیقه. باز میگردیم با سر سخن خود. در قصه قیامت بودیم و قیامت حقیقتا آن است که در جان آدمی قیامت بپا کند. خدمت عزیزان گفته بودم و بارها گفتم و اکنون تکرار میکنم که غرض ما از این تفسیر قرآن یا قرائت قلبی قرآن ورود در مباحث کلامی و فلسفی و تاریخی نیست. اون رو دیگران به نیکی پرداختند و همچنان می پردازند و خواهند پرداخت. اونچه که من از این سلسله دروس مقصود و مراد داشتم این بود که تأثیری رو که در تحول جان آدمی قرآن دارد اون رو به نمایش بگذارم، یعنی تأثیری که قرآن با تصویرگری خود، با شاعری خود، با بلاغت خود میتواند در آدمی بگذارد و جان آدمی رو جذب کند و تکان بدهد و آدمی رو از جای خود و از رکود و رخوت خود بیرون آورد و بجنباند و روحیه دیگری و شخصیت دیگری به او ببخشد، بدون اینکه در میان آوریم هیچ بحث علمی فلسفی کلامی خاصی رو. مواجهه مستقیم و بالمباشره با قرآن کردن و تئوری ها رو پشت سر نهادن و مستقیما از این خورشید تأثیر پذیرفتن، بدون اینکه آینه ای در مقابل خورشید بگذاریم یا نور او از شیشه ای عبور کند یا واسطه ای در میان آید، بدون این تا اونجا که میتوانیم خودمون رو به این خورشید گرم نزدیک کنیم و از او گرما بپذیریم. همواره مثال زدم برای شما که همچنان که شما از دیوان شاعران، از غزلهای شمس، از غزلهای حافظ تأثیر میپذیرید، میتوان غزلهای حافظ رو تفسیر عالمانه و ادیبانه کرد که کرده اند، میتوان غزلهای مولانا رو، مثنوی مولانا رو، این چنین هست. ولی گاهی هست که حتی یک شخص عادی بدون اینکه اطلاعی از اون خردکاری ها و ظرافت های ادیبانه داشته باشد، در برخورد با یک غزل حافظ زیر و رو شود و همه وجود او، سرتاپا، تحت تأثیر قرار بگیرد، داغ شود، سرد شود و جنبانده شود، شورانده شود. همچنان که در مقابل آیات قرآن بودند کسانی که چنین احوالی رو پیدا کردند. شما در نظر آورید معاصران پیامبر علیه السلام رو، اغلب آنها مجذوبان و شیفتگان شخصیت پیامبر عظیم الشأن بودند و سخنان او مثل یک آب جاری جان آنها رو شستشو میداد، مثل یک باران بهاری آنها رو تطهیر میکرد، سبک میکرد، با طراوت و با طهارت میکرد. آنها فیلسوف نبودند، آنها متکلم نبودند، آنها محدث و مفسر نبودند، مورخ نبودند، ولی گرمای این سخن و سحر این سخن آنها رو چنان فرا میگرفت که دلشون رو میسپردند و سرسپرده و دل سپرده پیام پیامبر بزرگوار میشدند. من و ما اکنون در مواجهه با قرآن میخواهیم که به اون عصر برویم و گویی که این 14 قرن رو در نوردیم و خودمون رو مخاطب مستقیم پیام پیامبر بدانیم و در محضر او بنشینیم و کلام رو از زبان او بشنویم، نه از زبان دیگران، نه از زبان مفسران، نه از زبان مورخان. میدانم این کار مشکل است و میدانم که حتی ممکن است در ذهن پاره از مستمعان عزیز ما، مستمعان فاضل ما، این شبهه یا این سوال مطرح شود که پس همه اون مباحثی که در باب تفسیر و در باب اینکه اسلام همون اسلام تاریخی است، تفسیر تاریخی است، پس اون سخنان کجا رفت؟ اون سخنان سر جای خودش. وقتی که شما میخواهید نحوه دیگری از قرائت قرآنی داشته باشید، ولی این قرائت را هم نباید فراموش کنید. این هم وجهی از وجوه این کتاب آسمانی است که در جان آدمیانی در گذشته آتش زده است، اونها رو گرم کرده است، مثل یک مغناطیس اونها رو به خودشون جذب کرده. در جلسات آغازین این سخن رو با شما در میان نهادم که زبان قرآن به تعبیر مرحوم سید قطب علل اصول و علل اغلب زبان تصویری است، با تصویر سخن میگوید و این تصویر کردن، این ایمجری، این کار شاعران است و یکی از نقش ها و فونکسیون های شعر تأثیر نهادن در مخاطب است. فیلسوفان هم حقیقت رو میگویند، مورخان هم حقیقت رو میگویند، اما حقیقت به خودی خود چنان سرد است و چنان بیطرف است که هیچ جانی رو نمی جنباند. اما وقتی که این حقیقت رو با شاعری درآمیختیم و سحر کلام رو هم به او افزودیم، اونگاه هست که گویی حقیقت جان میگیرد، پا پیدا میکند، میدود و میآید و در جان شما میلغزد و مینشیند و متمکن و مستقر میشود و ترک نمیگوید. این است که قرآن چنین زبانی رو انتخاب کرده است، همچنان که انجیل چنین است که بیشتر عیسی علیه السلام با تمثیل سخن میگوید، برخلاف تورات که چنین نیست. باری این نکته رو گفتم تا فراموشمان نشود که اکنون که از قیامت سخن میگوییم، در باب قیامت سخن بسیار است، بسیار بسیار، و سوال بسیار است، از جسمانی بودن و روحانی بودنش گرفته تا مسئله روح، مسئله برزخ، مسئله عذاب، مسئله عقاب، مسئله جاودانگی، خلود در نار و بسی بسی نکات دیگری که تحت عنوان شبهات عاطل و معقول فلان اینا مطرح شده است و متکلمان و دیگران هم به پاسخ اونها پرداختن. ما اون کار رو نمی کنیم، ما همون کار رو می کنیم که مولانا گفت، گفت که از پیامبر وقتی که پرسیدن قیامت کیه، گفت من خودم قیامتم. ببینید، زو قیامت را همی پرسیدن که از قیامت تا قیامت راه چند، با زبان حال می گفتی بسی کیز محشر هش را پرسد کسی. شما اومدید از محشر که خود من باشم می پرسید محشر کیه، من همون محشرم، یعنی آمدم در جان شما قیامت بپا می کنم، قیامت بپا می کنم، محشر می کنم و شما رو حشر می دهم، یعنی بعثت می دهم، یعنی دوباره زنده می کنم، حیات نو به شما می بخشم. اون چرا هم که قرآن با بیان قصه قیامت میخواهد به ما بیاموزد همین محشر به پا کردن است، همین که آدمی خودش رو در اون عرصه ببیند و از نو خود رو بشناسد. وقتی که در قرآن میخواند که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، روز قیامت نامه ای رو بیرون می آوریم، نوشته ای رو بیرون می آوریم از وجود هر کسی از آدمیان و به او می گوییم که نامه خودت رو بخوان. اقرأ کتابک، نامه یعنی خودت رو ببین. آینه ای رو در پیش روی او می گیریم و می گیم خودت رو ببین، نامه ات رو بخوان. اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، تو بهترین حسابرس خود هستی. لازم نیست کس دیگری بیاد و به تو بگوید چه کاری خوب کاری بد کاری، لازم نیست، خودت بهترین داور خیشتن خواهی بود. بل الانسان علی نفسه بصیرت ولو القا معاذیره، آدمی هزار عذر هم بیاورد نهایتا خودش بهتر از دیگران میداند که چه کاره است و چه کرده است، بصیرت دارد بر خیشتن. این که پیامبر گفت من قیامت کرده ام، به طور کلی همه بزرگان قیامت می کردن. وقتی که در محضر اونها می نشستید قیامت برپا می شد، یعنی شما عوض می شدید، شما احساس می کردید که اون خود درونیتون به جنبش در آمده است، شما رو ملامت می کنه، یا اون زنگارها از شما فرو می ریزه، شما رو سبک می کنه، شما رو شفاف می کنه و شستشو میکنه و مطهر میکنه. بارها بوده است که دیدن کسانی نقل کردن که وقتی که ما در محضر کسی بودیم از بزرگان از اولیاء راستین خداوند احساس میکردیم در عالم دیگری هستیم. این عالم دیگر همون عالم قیامت است. این آدمی با خود روبرو میشه و خودش رو به درستی و بدون تیرگی میبینه و بلکه تیرگی ها از او زدوده می شود. اما دریغا که این موقت است و وقتی که آدمی از اون عالم بیرون میاد دوباره این آلودگی ها و تیرگی ها و حجاب ها و پرده ها به سر او می ریزن و او رو از اون دنیا بیرون می آورند. مولانا در فیه ما فیه قصه ای رو داره، می گوید که کسی سالها ریاضت کشیده بود تا روزی شبی در خلوت به او گفتند، الهام دادند که کار تو بر نمی آید مگر اینکه فلان روز به فلان مسجد بروی، نظر بزرگی بر تو بیفتد، آنگاه کار تو به سامان خواهد رسید و تو به اون درجه‌ای و مقامی که می خواهی خواهی رسید. چنین کرد و چنان شد. یعنی نهایتا نظر کیمیاگر قیامتگر، یک قیامت کنندهی می تواند آدمی رو به اون مراتب برسانه. حالا به جای اون بزرگان که البته قرآن مجسمند و حقیقت قرآنند، وقتی که ما دستمون به اونها نمیرسد، خود قرآن هست، بوی گل را از که جوییم، از گلاب، خود قرآن هست و میتوانیم خود رو با عرضه کردن به او در معرض اون تابش ها قرار بدهیم و اون قیامتی رو که میگویند روزی برپا خواهد شد اکنون در خود برپا کنیم، قیامت رو تجربه کنیم. این تجربه قیامت، این مقصود از ذکر قیامت است در قرآن. بقیهش همه اوصاف است، همش بیانات و خطابات است که خورشید میگیرد، ماه کسوف میکند، ستارگان کدر میشوند، چنین میشود، چنان میشود، که خب همه در جای خودش درست است. ولی خب غایت و مقصود چیست؟ غایت و مقصود این استش که این آدمی یخ زده که در یخبندان روحی به سر میبرد و دچار جمود و انجماد شده است، یخش آب بشود و گرم بشود و بلکه بخار بشود، یعنی پرواز کند و از اون یخبندان وجودی بیرون بیاید. تمام غرض همین است. و اینکه قرآن شاید نزدیک یک سوم تا یک چهارمش آیات مربوط به قرآن است، بین 1500 مربوط به قیامت است، بین 1500 تا 2000 آیه قرآن در باب آخرت و قیامت است. خب برای چیست؟ برای همین است دیگه. یعنی شما توحید و معاد رو که کنار هم بگذارید، اینا تقریبا تمام قرآن رو شامل می شود. بنابراین معلوم میشه که پیام اصلی همینه دیگه. و پیام اصلی این است، یعنی چی؟ درسته که آدمیه و خودش رو آماده می کند برای ورود به قیامت و توشه بر می دارد برای حیات اخروی، نیکوست، اما این قدم اوله. قدم دوم این است که آدمی قیامت رو تجربه کند، نه اینکه به انتظار قیامت بنشیند. به قول اون شاعر گفت: تا کی به انتظار قیامت توان نشست، برخیز تا هزار قیامت بپا کنی. برخیز تا هزار قیامت، انتظار قیامت ننشینه بلکه قیامت بپا کنه. مولا علی در نهج البلاغه راجع به مرگ همین سخن رو داره. ایشون میگوید به انتظار مرگ ننشینید، مرگ رو تجربه کنید در زندگی. لا تنتظروا قدومه، منتظر در آمدنش نباشید، بلکه چنان بیندیشید درباره این امر و چنان در مفهوم فنای ذاتی خیشتن تأمل کنید که و بفهمید که شما واقعا فانی هستید و فانی شونده هستید و همین الان هم زیر پاتون خالیست و به هیچ جا بند نیستید و پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار. اینو بفهمید که گویی مرگ رو همین الان در منزل وجود خودتون پذیرا شده اید و او رو مهمان کرده اید. در تمام این موارد تجربه، یعنی از مقدمات باید گذشت، به تجربه امر باید رسید. ما در مورد پیامبری و عرفان هم همین نکته رو گفتیم. گفتیم که مؤمنان پیرو پیامبرند و پیامبرانند، اما عارفان تجربه پیامبران رو تکرار میکنند، تجربه نووی رو، یعنی سعی میکنند که از همون تجارب اونها هم داشته باشند، به معراج بروند. و اصلا کار پیامبر همین بود که دست مردم رو بگیره و بگه مثل من بیایید بالا، نه اینکه همیشه من این بالا باشم شما اون پایین باشید، از من به شما ریزش کنه. بیاید به من نزدیک بشید، به معراج برایید، چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. بیاید بر همین بام بلند، شما هم میتونید به معراج بیاید. اگر میبینید که یک نفر از بنی نوع شما، یه فرد از نوع انسانی پیامبر شده و معراج رفته، بدانید که همه تون میتونید به معراج برید. اون اومده راه رو نشون داده به شما و اومده این امکان رو برای شما اثبات بکنه. خب عیناً ماجرای مرگ است، عیناً ماجرای قیامت است. در امر قیامت، خب باز همه ما میدونیم دو چیزی که در قرآن آمده، یکی انذار است، یکی تبشیر. پیام ما ارسلنا بله نبیین الا مبشرین و منذرین، ما پیامبران رو فرستادیم، دو تا شأن دارن، دو تا کارکرد دارن به اصطلاح، یکی مبشرن یکی منذرن، شما رو بشارت میدهن. و به قول حافظ، اون کس از اهل بشارت که اشارت داند. اشارت های قرآن رو میگیرند و همون اشارت ها متضمن بشارت هاست. و دیگری انذار است، یعنی بیم میدهند، به زبان ساده ما رو میترسونند، میگن که ببین، به قول سعدی، راهی به سوی عاقبت خیر میرود، راهی به سوء عاقبت، اکنون مخیری. یکی سوی عاقبت خیر، یکی سوء عاقبت، یعنی عاقبت بد، خودت میدونی، اکنون مخیری. اومدن به ما بگن که یا هلاک ابد است یا سعادت ابد است، و از این طریق ترس تو دل ما بیاندازند و شوق در دل ما بیاندازند. هر دوتاش درسته. این که ترس در دل ما بیاندازند امر جدی است. آدمی همه کارش با شوق و تشویق پیش نمی رود. به دلیل این کاهلی ذاتی که در ما هست، گاهی ما باید بترسیم. ما باید از بعضی از عواقب سوء احتراز بکنیم و باید به ما بیم بدهند، هشدار بدهند، اخطار بکنند که خطر در راه است و پاتو اون سو نگذار و اون جاده مهلک رو انتخاب نکن. چون من دیدم بعضیا میگن که چرا خداوند آدمیان رو انقدر میترسانه، مگه خدا رحمان نیست، مگه رحیم؟ چرا اینا که جای شبهه نداره، ولی خود همین خدا میگه ذالک یخوف الله به عباده، خدا این حرفا رو میزنه تا شما رو بترسونه. یعنی اون حرفهای بیمرسان رو و ترسناک رو. بله ما باید یه جاهایی بترسیم، ما آدمی هستیم و این تشویق و تخویف، ترساندن و مژده دادن و نوید دادن، دو تا امریست که با هم کار میکنن و به دستیاری یکدیگر میتونن ما رو به جلو برانن. به تعبیر سعدی چو رگزن که جراح و مرهم نه هست، جراح رگزن که رگ رو میزنه هم میبره و هم میدوزه، یکی از اینا میدوزه یکیشون میبره تا کار نهایتا به سامان برسه و زخم ترمیم بشه و بهبود پیدا بکنه. هر دوتا با هم دیگه است. یک حبیب مشفق گاهی شما رو عتاب میکنه، گاهی هم به شما لبخند میزنه، هر دوتای اینها هست. شما ببینید ما که نباید تعارف کنیم به خودمون، نباید به قول امروز یا پپسی برای خودمون واکنیم. الان شما ملاحظه بکنید اگر تو همین مملکت آمریکا و تو هر مملکتی بابت مالیات ندادن هیچ مجازات و زندان و جریمه ای نبود، چند درصد مردم مالیات میدادن؟ اگر بابت تخطی و تخلف از قوانین رانندگی هیچ جریمه ای و غیره نبود، چند درصد مردم رعایت میکردن؟ ترس از مجازات، ترس از زندان، ترس از جریمه و غیره است که خیلی رو وامی داره مالیات بدن، گاهی بیشتر از اونی هم که باید بدن. آماری بود کسی برای من نقل میکرد که هر سال نمیدونم چند میلیارد مالیات بیش از اندازه و بیش از حد لزوم مردم میپردازن، برای اینکه خب میترسن. از اون ورم البته اونایی هم که میخوان تخلف بکنن میرن اون راه ها و اون رخنه های حقوقی رو پیدا میکنن، مثل این آقای نابغه‌ای که رئیس جمهور ماست، و از اون طریق سعی میکنن در این حال بگریزن، یعنی حیله های حقوقی و شرعی و غیره هم پیدا بکنن. ولی همه اینا ترس دیگه. حتی اونی هم که میره حیله حقوقی پیدا میکنه و از اون طریق سعی میکنه مالیات نده، برای اینکه بالاخره اگر معلوم بشه که مالیات نداده و حجت موجهی هم نداشته، گریبانش رو خواهند گرفت و او از همان گرفتن گریبان میگریزد. ما یکی از عوامل محرکه ما در زندگی ترس است، هیچ شکی نیست. ما از بیماری میترسیم، ما از زلزله میترسیم، بنابراین تا میتونیم خونه هامون رو چنان بنا میکنیم که زلزله تاثیر نگذاره. ما از حیوانات درنده میترسیم، ما از میکروب ها و ویروس های، اینا همه ترس های عقلاییه، ترس به خاطر جبن و ترسو بودن نیست، ترس عقلاییست. اسپینوزا فیلسوف مشهور پرتغالی هلندی که خب یهودی بود و از یهودیت بیرون آمد و مورد تکفیر یهودیت قرار گرفت، ایشان در باب خداشناسی سخنانی دارد و گاه سخنان مهمی دارد، در باب نبوت هم همینطور. یکی از سخنان او این است، میگوید که سرمایه انبیا و ادیان ترساندن مردم است. با ترساندن مردم بار اونها بار میشود و اگه مردم از خدا نترسن، از قیامت نترسن، از چیز دیگری نترسن، چندان اعتنایی به سخن انبیا هم نخواهند کرد. یعنی هر چی میخواد بر خودتون بگید، ما باکیمون نیست. اتفاقا من میخوام بگم اینو درست تشخیص داده در این که ترساندن یکی از اون آلات محرکه پیامبران بوده است یا خداوند پیامبران بوده است. ولی ترس عقلانی، چون دو جور ترس داریم، یه جور ترس وهمی داریم، ترس از جبون بودن داریم. آدم ترسو ترسش اعتبار نداره و بلکه باید دستش رو گرفت و او رو از ترسو بودن و از جبون و زبون بودن نجات داد، او رو دلیر کرد، او رو شجاع کرد، این به جای خود. اما شخص دلیر و شخص شجاع هم از یه چیزایی میترسه، اون از ترسو بودنش نیست، اون از عقلانیتشه. عقلانیت ما به ما میگوید که فلان راه رو رفتن موجب هلاکت است. اینو اسمشو ترسو بودن نمیذارن، اینو میگن بیم داشتن و محاسبه عقلانی کردن. ما پاره از رفتارهامون، رفتار بدمون میتواند عواقب سویی برای ما داشته باشه. ما از خدا نمیترسیم اونطوری که از یه جانور درنده میترسیم، از خدا میترسیم اونطوری که از یک قاضی سختگیر میترسیم، از خدا میترسیم اونطوری که از یک قاضی محسن و کریم میترسیم. حتی یه قاضی هر قدر هم اهل احسان باشه، اهل کرامت باشه و اهل بخشش باشه، گاه بدیها و گناهانی هست که قابل بخشش نیست، تنبیه لازم داره. ببینید این تفکیک ها رو حتما باید کرد. و لذا وقتی که ما در مقابل قرآن قرار میگیریم و روز قیامت که روز داوری خداوند است، البته هر روز روز داوری خداوند است، به قول مولانا اگر مراقب باشی و بیدار تو، هر زمان بینی جزای کار تو. این که بعضی ها میگن کارما کارما فلان و همین مفهوم مکافاتی است که ما داریم، منتها خب مرغ همسایه قاز دیگه، لابد یکی دیگه اینو بگه، اون خیلی مهمه، خیلی پذیرفتنیه. همینه، آدم هوشیار جزای کار خودش تو این دنیا میبینه. حالا اگر نبینه، یه روزی هست که یازکه یوم الدین، یوم الدین یعنی روز داوری، اونجا روز داوری است و خب آدمی آشکار میشه دیگه، همون که گفتیم که ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. آدمی که تو این دنیا درنده است، پوستین یوسفان رو میدره، مثل گرگ به جان مردم میفته، او گرگ محشور خواهد شد. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. هر چه میکاری همه روزه بنوش، هر چه میدوزی همه روزه بپوش. همین چیزایی که اینجا تهیه میکنی، اونجا حقیقتش رو میبینی و پاداش یا جزا و کیفرش رو میبینی. خب این معنای قیامت هست دیگه. لذا ترسیدن در اینجا و اینکه خود رو آدمی در عرصه قیامت ببیند، این یکی از مهمترین درس هاییست و عبرت هاییست که از بیان قرآنی باید گرفت. قبلا هم براتون گفته بودم در خطبه متقین امام علی آمده است که متقین کسانی هستند، اوصاف بسیار دارن، یکیشون این است که اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. شبها می نشینند مؤدب و قرآن رو می خوانند. فاذا مروا بآیه فیها تخفیف. وقتی که به آیات بیمرسان و مخوف یعنی ترساننده برخورد می کنند، که ان شهیق جهنم و زفیرها فی اصول آذانهم، می لرزند، گویی که اون نعره های جهنم در بن گوش اونهاست، به گوش خودشون میشه. و الا من رو به آیت فیها تشویق. وقتی که به آیات نوید بخش و مژده دهنده میرسن، نعمات بهش رو میبینن، اینها رو تجربه میکنن، حاضر میکنن نزد خودشون. فهم حانون علا اجسادهم. و بعد میگوید یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دوا ادائهم. با خودشون رو حزین می‌دارند با خواندن قرآن. یعنی اونچه که اصل است در قرائت قرآن، این خشیتی است که باید در جان آدمی بیفته. خیلی این مهمه و من این رو همیشه برای شما گفتم، قرآن طرب انگیز نیست، طرب انگیز نیست، بلکه خشیت انگیز است و از این طریق است که دل آدمی رو نرم می‌کنه و آماده گرفتن پیام‌های نبوی میکند. اصل در خشیت، یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دوا ادائهم، دوای دردشون رو از قرآن استخراج میکنن و خود رو حزین میدارن. یک حزن سبز، حزن انگیزاننده، نه حزن فلج کننده، نه حزنی که غم انگیز باشد، حزنی که به یک اعتبار نشاط انگیز است ولی آدمی رو واقف می کند به موقعیت نهایی او که بالاخره کجا حاضر خواهد شد. همیشه شما از اینکه در مقابل یک قاضی عادل بایستید، یک نوع خوفی دارید، یک دلهوره‌ای دارید و این دلهوره از شما جدا نمی شود تا وقتی که حکم نهایی به تبرئه شما صادر بشود، ولو اینکه اون قاضی بسیار هم اهل کرم باشد، اهل احسان باشه، ولی قاضی سختگیر است، خداوند است، عادل است. این اون حزنی است که در دل آدمی میافتد، دلهوره ای است که همیشه با او همراه است و این دلهوره نیکی است. این علامت ضعف وجودی ما نیست، بلکه نهایت عقلانیت ماست که ما رو در چنین موقعیتی نگه می‌دارد و مشوق و محرک حرکات نیکوی ما و بلکه تصحیح نارسایی ها و کجروی های ما می شود. این نکته به یاد داشته باشید، گویا که سخن به درازا کشید، برای اینکه ما سر رشته رو گم نکنیم و بحث از قیامت رو به جای دیگری نبریم. جاهای دیگری هم هست، اما اونچه که جنبه اگزیستانسیال است و حرکت وجودی به ما می دهد و تحولی در ما پدید می آورد این است که خودمون رو در همون معرض قرار بدهیم. حالا در به دنبال بحث‌های نوبت گذشته چند آیه رو مطرح می‌کنم و بر یک نکته بالاخص تأکید می‌ورزم. این آیه رو الان در نظر بگیرید. قبلا 3 تا آیه است که در هر 3 آیه که خواهید دید قصه حیات طیبه و طیبات مطرح شده است. با این آیه آشنایی. نوبت گذشته هم از او سخن گفتیم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون. هر کس که کار نیکی انجام دهد، زن باشد یا مرد، در حالی که مؤمن باشد. قبلا در این باب هم مفصل سخن گفتیم و تکرار میکنم که عمل صالح آن است که قضای ایمان شود، نه قضای شهوات و خودخواهی های آدمی. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه. ما حیات طیبه به او میدهیم و این حیات طیبه معناش این است که در همین جهان یک حیات پاک پاکیزه نصیب او میکنیم، یعنی محصول عمل صالح و محصول ایمان حیات طیب است. گفتم یکی از تفاسیرش که در نهج البلاغه هم هست که حیات قناعت آمیز است. خب این البته یک تفسیر است و تفسیر نیکوی هم هست، ولی میتواند این تفسیر وسیع‌تر از این باشه. ولی خب حیات طیبه یعنی آدمی به قدر حاجت در این جهان بردارد و مصرف کند و فراتر از او نرود و زیاد خواه نباشد و آزمند و طماع نباشد و به خواستها و امیال خودش اجازه سرکشی ندهد، البته حیات طیبه بدون شک خواهد داشت. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون و بهترین پاداش رو به اونها میدهیم. خب این آیه رو ما آزموده بودیم و در بارش سخن گفتیم که از نویدها و مژده‌های خیلی نیکوی قرآن است. می رویم سراغ آیه بعدی. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. در باب اینکه دنیا چیست سخن گفتیم و بعد گفتیم که این دنیا چیست. دنیا برمیگردد به اون امیال هست ما و زمینه های وجودی ما و درجه حیوانی ما، اما ما فراتر از او باید برویم. گفتیم که خوردن ما، خفتن ما، ازدواج ما، همه اینها جنبه حیوانی ندارد، گرچه جزو نیازهای حیوانی ما هست. قول مولانا آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از راه نوش. همه جانوران از راه خوردن فربه میشن، ولی آدمی یک راه دیگر خوراک هم داره و او گوششه و اون چشمشه. با چشم ما که از نظر فیزیولوژیک شبیه چشم حیواناته، ما چیزهایی رو میبینیم و میفهمیم و گوشمون چیزهایی رو میشنویم که حیوانات از اونها محرومن. بنابراین معنای این که در این دنیا زندگی میکنیم و حتی قناعت باید پیشه کنیم این نیست که از طیبات من الرزق یعنی رزقهای پاکیزه خودمون رو محروم کنیم. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. چه کسی حرام کرده است زینتهای خدا رو و طیبات من الرزق و رزقهای پاکیزه رو؟ چه کسی حرام کرده؟ کی گفته که از نعمات این دنیا استفاده نکنید. اونم استفاده به معنای حسن استفاده. ما طیب رو میتونیم ناطیب کنیم، میتونیم پاک رو پلید کنیم در اثر دخالت‌های ناروای خودمون و سوء استفاده خودمون، اما علل اصول نعمت‌ها برای استفاده آفریده شدن، نه اونچنان که بعضی از زاهدان متقشف سختگیر همه نعمت‌ها و زینت‌ها رو پس می‌زدند و می‌گفتند که این موجب می‌شود که ما از بهره‌های اخروی بهره‌مند و برخوردار نشویم. اینطور نیست. کسانی بودند که می‌دونیم که حتی در نهج البلاغه داریم که کسی در زمان مولا علی کناره گرفته بود از جامعه و از دنیا و رفته بود و در یک عزلتی و خلوتی نشسته بود و نه به زنش می پرداخت، نه به فرزندانش، نه کسب و کاسبی داشت و مردم یه چیز بهش می رسوند، در اونم شبانه روز به خیال خودش مشغول عبادت بود و وضعش رو با امام علی در میان نهادند و ایشان به او عتاب کردند، نکوهش کردند، گفتند یا عدی نفسک، ای دشمن خیشتن، چرا اینطوری عمل میکنی؟ این چه نحوه زندگی ناسوابی است که در پیش گرفته ای؟ خب اون شخص به خیال خودش حجتی برای علی آورد، گفت آها خودت هم همینطوری هستی، تو هم غذای خوب نمیخوری، تو هم لباس نو نمیپوشی، تو هم مثل اغنیا زندگی نمی کنی با اینکه خوب دسترسی هم داری. که بعد آقا به او توضیح داد، گفت فلانی من با تو فرق دارم، من امام مسلمینم، اونا به من نگاه میکنن و من باید مثل از اف مردم زندگی بکنم تا دلشون نسوزه، تا نپندارند که من اینجا امامت میکنم و ریاست میکنم تا اینکه ثروت بیاندوزم و رفاه و راحت داشته باشم و دیگران در زجر و عذاب و مشقت زندگی کنم. گفت نه، خودت رو با من قیاس نکن، من اینجا ریاست میکنم تا شماها زندگی انسانی درستی داشته باشید، من به خودم سخت میگیرم تا به شما راحت برسه، برو یک زندگی درستی رو سامان بده. ببینید این تشخیص ها خیلی خیلی مهم است که سخن برای کجا گفته شده است و چه استفاده از او باید کرد. علل اصول معناش این است، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده، کی گفته از زینت های الهی استفاده نکنید، از رزق طیب و پاک استفاده نکنید. در باب رزق من قبلا برای شما سخن مفصل گفتم، حالا بعدا هم یادآوری خواهم کرد. و بعد خود خداوند یا خود پیامبر جواب میده، میگه قل هی للذین، برای کسانی که در این جهان ایمان آوردند و برای دیگران البته نعمت ها هست، ولی روز قیامت به طور خالص در اختیار مؤمنان قرار خواهد گرفت. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. حالا می رویم سراغ آیه بعدی که اصل سخن من در باب اون آیه است، نه خیر، آیه دیگری که بله این آیه خیلی آیه مهمی است، در سوره احقاف است و دوست دارم که تأمل بفرمایید. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که کافران رو بر آتش عرضه می کنند، می آورندشون نزد آتش، نزد جهنم، یا عذاب رو، جهنم رو، آتش رو به چشم خود می بینند یا جهنم رو پیش اونها می آورند، بر حسب، چون در قرآن هست که وجیع یوم اذن به جهنم، روز قیامت جهنم رو می آورند. اینا همه بیانات شاعران است، همش بیانات تصویری است. فکر نکنید که جهنم یه چیزی کامیون است مثلا پر آتش، اینو می کشن با زنجیر میارن یا چیز دیگری، همه بیانهایی است. به هر حال معناش این است که جهنمی، آتشی سیاه، چاله پر آتشی پدید می آید یا چنین به نظر می رسد. علی ای حال اون چه که برای ما مهمه این که ما خودمون رو در معرض چنین حالتی، چنین منظره‌ای قرار بدیم. کافران رو، و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی خواهد آمد که کافران رو بر آتش عرضه می کنند و به اونها می گویند، اینجا مهمه، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. با اونها میگن همه طیبات خودتون رو شما در حیات دنیا مصرف کردید و استمتعتم بها، از اونها بهره بردید. فالیوم تجزون عذاب الهون، امروز شما رو خاری میدهند، عذاب خاری میچشید. به ما کنتم تستکبرون فی الارض به غیر الحق، چون در آن جهان در جهان پیشین استکبار میکردید و به دیگران زور میگفتید و برتری میجستید و خودتون رو بالاتر از دیگران میدانستید و میشمردید، اکنون شما رو زیر پا لگدمال میکنند و خرد میکنند و به شما اهانت میکنند، توهین میکنند، عذاب خاری و ذلت به شما میچشانند به سبب اون استکباری که در زمین میکردید و به ما کنتم تفسقون، و به سبب فسقی که میورزیدید. خب قصه عذاب و اینکه عذابها داریم، یکیش هم عذاب الهونه، یعنی از جنس خاریه، نمیگه عذاب نار در اینجا، عذاب الهون، عذابی است از جنس خاری، ذلت و له شدن، زیر پا لگدمال شدن، خار شدن، اینم یه جور عذابه. یا مثلا در قرآن جای دیگه داریم کلا انهم ان ربهم یومئذ لمحجوبون، پاره از این گناهکاران یا کافران محجوب از خداوندند، اینم یک عذابه. روز قیامت به اونا اجازه نمیدن با خدا تماس داشته باشن، انس بگیرن و از لذت مجالست با خداوند و معانست با خداوند برخوردار بشن. این خودش یک محرومیت عظیمه، وقتی که میبینن که دیگران درست شبیه این که ببینید شما فلانی چقدر شاده، اما شما نمیتونید شاد باشید. همین که نمیتونید شاد باشید، این شما رو میکشه، میخوره. یه عده ان ربهم یوم اذن لمحجوبون، پرده بین اونها و صورت خداوند است، در حالی که دیگران به صورت خداوند نظر میکنن. الی ربهم ناظره وجوه یوم اذن باسره، بعضی چهره ها در اون روز گرفته است، ولی وجوه یوم اذن ناظره، ناظره با صادزاد، الی ربها ناظره، یک چهره هایی هست که ناظرن با صادزاد، یعنی با تراوتند، شکوفا شده اند، خوشند، متبسمند، و الی ربها ناظره، و به خدا نظر میکنند، خدا رو میبینند و تبسم بر لبان اونها ظاهر میشود. خب پس اونم یک عذاب است، اونم یک بهشت است، بهشت نظر به جمال خداوند، اون هم یک عذاب است. یه عذاب دیگه هم چیه؟ عذاب نار است، یعنی به آتش است. یک عذاب هم عذاب هون است، یعنی عذاب خفت و خاری. تا اینجا مربوط به عذاب. اما اون قسمت اول این آیه، و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما طیباتتون رو در زندگی دنیا از بین بردید. بذارید من یکی از ترجمه هایی که از این آیه شده براتون بخوانم، چند تا ترجمه فارسی قرآن رو مراجعه کردم، تقریبا همه مثل هم ترجمه کردن، من یکیش رو براتون میخونم. این آیه، آیه 20 از سوره احقاف است. و روزی که کافران را پیش آتش آرند، بدانها گویند خوشیهاتان را در زندگی دنیاتان گذراندید و از اون خوشیها بهرمند شدید، اکنون امروز با عذاب خفتبار کیفر خواهید دید، زیرا در زمین به ناحق گردنکشی می کردید و نافرمان بودید. از هبتون طیباتکم فی حیاتکم الدنیا رو میگوید که تو دنیا خوشیهاتون رو کردید و بهرهاتون رو بردید، لذتهاتون رو بردید، عیش و عشرت کردید، خوردید، خفتید، شهوت راندید، هر کاری دلتون خواست کردید، اینجا دیگه چیزی ندارید. از هبتون طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، هرچه رزق طیب بود، هرچه نعمت پاکیزه بود و در اختیار شما قرار گرفت، همه رو مصرف کردید، همه رو از هبتم، هیچی دیگه اینجا نمونده که مصرف کنید. جیبتون خالیست، دستتون خالیست، حسابتون خالیست، هیچی نمونده. تنها چیزی، راهی که جلوی شماست همین که برید تو جهنم، هیچ راه دیگه نمونده. برید و با خفت و خاری عذاب بکشید تا حالا که خداوند بر شما ببخشد. روایت ها و حکایت هایی هم، بیشتر حکایت هایی هم در ذیل این آیه نقل شده است که فلان صحابی، فلان زاهد، اینها از لذت بردن در این جهان خیشتنداری می کردن. چرا؟ برای اینکه چیزی بماند و در اون دنیا به اونها نگویند که شما همه چیز رو مصرف کردید و خوردید و بردید و چیزی دیگه براتون باقی نمانده. گفتند که بعضی از اونها غذاهای خوشمزه نمی خوردن، حتی آب سرد نمی خوردن که به اونها لذت ندهد. از یکی از صوفیان منقول است که آب سرد نمی خورد، آب نیمگرم می خورد تو تابستان، نکنه که اندکی لذت ببره. غذای خوب نمی خوردن، جامعه خوب نمی پوشیدن و در مهمانی ها که اشراف داشتند و اغنیا یا اونجاهایی که غذاهای خوب بود شرکت نمی کردن و زهد می ورزیدن، تقشف می ورزیدن، ترک دنیا کرده بودن، اعراض از طیبات کرده بودن و غیره. چرا؟ برای اینکه در قیامت نصیبی داشته باشن و به اونها نگوین که شما همه چیز رو خوردید، دیگه چیزی باقی نذاشتید. ببینید پشت سر این اندیشه، یعنی اگر ما چنین درکی و چنین استنباطی از این آیه داشته باشیم، این است که گویا دنیا و آخرت دو تا هوو هستن. اتفاقا این تعبیر رو هم به کار می بردن صریحا که اینا ذرتان این دو تا هوو، اینو راضی کنی اون بدش میاد، او رو راضی کنی این بدش میاد. این دوتا هوو رو نمیتونی با هم راضیشون بکنی، یکیشون رو باید طلاق بدی، یا آخرت رو طلاق بده کاملا به دنیا بپرداز، یا دنیا رو طلاق بده کاملا به آخرت بپرداز، با هم نمیتونی نگهشون داری. درست همین مضمون رو در نظر داشتن که پس دنیا رو طلاق میدیم، دنیا رو به معنای اینکه نعمت‌ها و لذت‌های دنیا رو فرو می‌گذاریم، اصلا بهره نمی‌بریم. این نعمت، این نعمتی خدا آفریده حروم شه، این میوه‌ها رو ما نمی‌چینیم از درخت و باغ تفرج است و بس، میوه نمی‌دهد به کس. تماشا می‌کنیم و پی به قدرت خداوند و جمال الهی می‌بریم، اما اینکه بچینیم بخوریم لذت ببریم، اصلا باب لذات رو به روی خودشون می‌بستن. دقیقاً با استناد به همین آیه میگفتن روز قیامت وقت به ما میگن که از هبتم طیباتکم، شما همه رو مصرف کردید، چیزی برای اینجا باقی نگذاشتید. و استمتعتم به ها، دیگه اینجا میخواید چیکار بکنید؟ چیزی نمونده ما به شما بدیم اینجا. خوشی هاتون رو کردید، عیش و عشرتاتون رو کردید، دیگه چی طلب دارید؟ ببینید این فلسفه، این تلقی و این دیدگاه، میبینید که چه دیدگاه خطرناکی است و اصلا مبنای هم نداره. خب من خوشی هامو توی دنیا کردم، یعنی لذت بردن حرامه، یعنی غذای خوشمزه خوردن و بهره بردن، یعنی همسر داشتن، یعنی از دیدن فرزند لذت بردن، سفر کردن، با دوستان نشستن و مجالست کردن، حتی شوخی کردن، لطیفه گفتن، خندیدن و مهمانی رفتن، مهمانی دار، اینا همش لذت زندگی دیگه. همونایی که خود قرآن هم گفت انما دنیا چی لهون و لعب و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، دنیا همیناست، دنیا همیناست. خب اینا حرامه، یعنی من اگر از اینا بهره ببرم تو آخرت به من میگن که تو همه کاراتو کردی دیگه، چی اینجا طلبکاری؟ دیگه گرفتی خوردی و بردی، دیگه حالا فقط چیزی که مونده یه بشقاب آتش جلوی شما میذاریم، میل بفرمایید، از این چیزی بیشتر از این نمونده است. خب پس اون آیه که الان قبلا خوندیم، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده لعباده و طیبات من الرزق، بگو چه کسی زینت ها و نعمت های الهی و رزق های طیب رو بر شما حرام کرده؟ خب یعنی حرام نکرده دیگه. حالا من اگر از اینا استفاده بکنم روز قیامت به من میگن که شما که خوردی و از این طیبات استفاده کردی، دیگه چیزی باقی نمونده، دنبال چی اومدی؟ و اینجا یعنی خلاصش گویی که یک مجموع رزق دنیا و آخرت یه مقدار ثابتیه، اگر از اینجا 20% خوردی 80% اونجا میمونه، 50% خوردی 50%، 100% اگه اینجا خوردی اونجا 0%، یه هیچی نمیمونه. مواظب باشه همشو نخوری. البته سخن ما در این نیست که آدمی در این جهان باید مصرف باشه، اینا که بدیهی است که منظور این نیست، و همون حیات طیبه اتفاقا بسیار تعبیر نیکوی قرآنی است. حیات طیبه یعنی از طیبات من الرزق، از رزق طیب باید استفاده کرد، وجود رو باید پاک نگه داشت و آزمندانه و از سر تقلب و تکالب روی دنیا نباید افتاد. حظ جسم رو باید داد، حظ روح رو هم باید داد، هر دو رو باید فربه کرد، هر دو رو باید سالم نگه داشت که سعادت ما در دارین در گرو سلامت روح و جسم ما و قلب و مغز ماست. هر دو رو باید بپاییم. در همین دنیا هم اگر شما فکر سلامت اعصاب و سلامت روانتون نباشید و دنبال امیالتون روان بشید، خب هم به بدنتون لطمه میزنید، هم به روحتون و مغزتون و عقلتون. اینا همش درسته، ولی اون استنباط که تو این دنیا کمتر بخورید و کمتر بنوشید تا اون دنیا خوردنی و نوشیدنی برای شما بماند، این استنباط رو باید دربارش کمی بیشتر بیندیشیم. پس حالا باز دوباره فکر کنیم که و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها، شما از بین بردید همه اون طیباتی رو که در حیات دنیا به شما داده بودیم و تمتع جستید از اونها. ببینید طیباتی که خداوند به ما در این عالم داده خیلی چیزاست. من قبلا در باب رزق اونجایی که بحث میکردیم که و من یتوکل علی الله فهو و حسبه ان الله بالغ امره اجعل الله لكل شيء قدرا، و بعد و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب، که آیاتی است که در سوره طلاق است. در اون باب سخن گفتیم که معنای توکل و معنای اینکه رزق منوط به توکل است چیست. در یک کلام اونجا خدمت شما عرض کردم همه اونچه که خداوند به ما داده رزق اوست. رزق فقط خوراکی ها نیست. ما فکر کنیم چون اکثر مردم فکر میکنن رزق یعنی مال، یعنی ثروت، یعنی خورد و خوراک یا حالا پوشاک و امثال، فکر نمیکنن این گوشی که خدا به ما داده، این چشمی که داده، این مغز، این عقلی که به ما داده، این بدن، اینا همه رزقه. فکر کنید یکی از اینها رو ما نداشتیم، یا یکی از اینها خوب کار نمی کرد، وقت ما بد مصرف می کردیم، یا اینها رو خوب کار بکنه و ما خوب ازشون استفاده نکنیم. فقط خوردنی نیست که رزق. از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، طیباتتون، رزقهای نیکی و پاکی که ما به شما دادیم، اینا رو حرام کردید، نه اینکه خوردین، حرام کردید، ضایع کردید. و استمتعتم یعنی سوء استفاده از اینها کردید. این مغز رو به شما داده بودیم که بیندیشید، فکر بکنید، این چشم رو داده بودیم که ببینید و عبرت بگیرید. در خود سوره یوسف هست که کم من نعمت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها غافل، چقدر چیزا هست که از کنارش میگذرن اصلا نمیبینن اینها رو و مقضا و حقیقتش رو در نمیابن. خیلی وقت آدم بله دیگه، مثل همین توریستی، این دنیا نگاه توریستی دارن خیلی ها، یعنی اومدیم یه سفری و همتای چند تا عکس برداریم و با هم بگیم و بخندیم و تموم شد بدیم. بابا دنیا اینجوری نیست، سفر توریستی نیست، سفر کعبه است، یعنی رفتن و نهایتاً برای نائل شدن به دیدار خداوند. این سفر که ما در این جهان هستیم یک چنین سفری است که نهایتا باید کعبه دلها رو پیدا بکنیم، نه یک سفر توریستی که یه چند تا عکس برداریم بعدش هم فراموش کنیم و بندازیم دور و بره. نعمتهای الهی فقط رزق و خوراک و پوشاک نیست. عقل ما، چشم ما، گوش ما، روان ما، عمر ما در این جهان، اینا رزق خداوند است. حالا یه روزی به ما میگن همه اینا رو حروم کردی، به این معنا از تو یعنی از انسانیت چیزی باقی نمونده. اصلا اینجا هیچ تتمه دیگه نمونده که ما اونو روی اون کار کنیم و تو بتونی از اون طریق بلکه دوباره برخیزی، دوباره انسان بشی. درست مثل یه بیماری که ببرنش پیش یک طبیبی بگی هیچی نمونده، من دیگه چه دوایی به تو بدم، تو فقط باید بری، دیگه جا برای موندنت نمونده. یه اندکی، اندک سلامتی، یه عضو سالمی، چیزی جایی داشته باشی که ما رو اون کار کنیم تا خورده خورده بقیه بدنت رو هم یه سلامت نسبی ببخشیم و بتونی از پا از جا بلند شی. خود این آیه اتفاقا به ما این نشون رو میدهد که آدمی در قیامت رشدی خواهد داشت. این نکته مهمیه، یعنی یک تتمه از این وجود ما، از این نعمت وجود ما، از سلامت روان ما باید باقی مونده باشه، ما او رو حرومش نکرده باشیم، زایعش نکرده باشیم که اونجا مثل یه دانه بذر او رو بکارن و دوباره رشد بکنه. و الا اگر مثل درختان بیبر هیچی از ما نمونده باشه، فقط یه چوب خشک، فقط به درد سوختن میخوره. همین دیگه، بسوزند برگ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. وقتی که خشک خشک شدی، دیگه امید سبز شدن نداری، غیر از این که بسوزانندت هیچ کاری دیگه با تو نمیتونن بکنن. از وجود تو، یعنی از اون بخش قابل رشد تو، قابل بهره برداری تو چیزی نمونده. سوزوندی خودت رو در این عالم. این اون معنا، نه اینکه هر چی رو بود خوردی و بردی، خودتو سوزوندی و تبدیل به یه هیزم شدی، بلکه یه هیزم سوخته. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار. حالا ببینید، از اینجا خوب نگاه کنید، اینا رو میارن پیش عذاب آتش و بهشون میگن از شما هیچی باقی نمانده است، شما فقط به درد سوختن میخورید. از هبتم، نه اینکه هر چی بود که میشد بخوری اینجا دیگه چیزی نمونده، نه، اونجا خوراکی فراوونه، همه چیز هست، شما دیگه نمیتونید بخورید، شما دیگه نه دندونی براتون مونده که چیزی رو بجوید، نه هاضمه‌ای مونده که هضم بکنید، نه چشمی مونده چیزی رو ببینید، نه گوشی مونده، نه روحی مونده که لذت از چیزی ببرید، هیچی نمونده، یک چوب خوش شدید، فقط به درد سوختن میخورید. اینی که توزون عذاب الهون، شما امروز خاری میکشید، یعنی به شما میگن شما هیچ کسید، الان هیچ کسید، یه وقتی کسی بودید، همه این نعمتها و این رزقهای طیب رو داشتید ولی همه رو حروم کردید، همه رو سوزوندید و از بین بردید و در رأسش عقلتون و قلبتون و مغزتون رو سوزاندید، از انسانیت خودتون هیچی باقی نگذاشتید، الان بدل شدید به یک چوب سوختنی. گفت چوب تر را چنان که خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست. این شعر رو سعدی در باب تربیت میگوید که هر که در خردیش ادب نکنند، در بزرگی فلاح از او برخاست. چوب تر را چنان که خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست. میگه در کودکی و در سباوت انسان مثل چوب تر میمونه و هر نحوی میتوانن اون رو بپیچن و به هر سوی او رو متمایل و متوجه کنن، ولی وقتی که آدم بزرگ شد مثل چوب خشک میشه، اصلا دیگه انعطاف نداره و این فقط با آتش راست میشه، هیزم میشه. به قول مولانا گفت از همه محرومتر خفاش بود، او عدوی آفتاب فاش بود. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. تو عدوی او نی، خصم خودی، چه غم آتش را که تو هیزم شدی. تو عدوی او نه ای، خصم خودی، چه غم آتش را که تو هیزم شدی. وقتی تو هیزم شدی آتش از سوزاندن تو باکی نداره، غمینه، تو اصلا فقط به درد سوختن میخوری. و یوم یعرض الذین، این آیه رو به یاد داشته باشید، از آیات بسیار مهم است در مورد آدمی و حیات آدمی در این جهان و خطابی که در آن جهان با اون مواجه می شود. به او می گویند که از هبتم طیبات کن، و ما باید مواظب باشید وقتی حروم نکرده باشیم به طوری که از ما فقط یک چوب سوختنی باقی بماند. از هبتم طیبات کن فی حیات کن الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون. خب خدایا دعا میکنیم و حقیقتا بیمناکیم از اینکه چنین عاقبتی برای ما باشد. ما را عاقبت به خیر کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، سلامت باشید.
وقتتون بخیر، سلامت باشین. من ابتدا خیلی تشکر میکنم از مواضع حضرت عالی نسبت به موضوع جنگ که خیلی هم در داخل بازتاب پیدا کرد، هم در محافل ادبی، اجتماعی، سیاسی و رسانه‌ای، و دلگرم کننده بود و خوشحالیم که فردی چون حضرت عالی خیلی آزادانه و با آزادگی اظهار نظر کردن در این مصیبت عظمایی که بر کشور آرست شده، و من خوشحالم از این باب که شاگردی بزرگواری چون شما رو دارم که خودتونم تو بحثا فرمودین. به هر حال این رزقی است که خداوند نصیب ما کرده، ما هم قدردان و شاکر خداوند هستیم و همچنین از حضرت عالی. من یه سوال دارم از جناب عالی. شما تو مباحثتون فرمودین که، ببخشید من چون جراحی کردم نفسم میگیره که صحبت بکنم، عذرخواهی میکنم. آدمی قیامت رو باید تجربه کنه.
آروم باشید. بله آروم باشید. حالا شتابی نداشته باشید. خواهش میکنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. شما فرمودین که آدمی باید قیامت رو تجربه بکنه. این تجربه رو چگونه میتوان کرد؟ آیا منظورتون اینه که مثلا همون مکافاتی که ما تو دنیا به انهای مختلف بهش دوچار میشیم به حساب میاد، یا قیامت شکل دیگری داره؟ به چه شکل ما میتونیم این قیامت رو در زندگیمون، حالا در دنیا، تجربه کنیم؟ آیا منظورتون تجربه مادیه یا یک تجربه فرامادیه؟ و اینکه سوال کوچولو هم دارم، حالا اگر صلاح دونستین، این ترس از خداوند با اون بحث اختیار و اراده انسان چطور میتونه ارتباط پیدا بکنه؟ این چجوری میشه تنظیم بشه این ترس و اختیار با هم؟ خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. منم از شما متشکرم. عرض میشود که اولا تجربه قیامت، عرض کردم خودتون رو عرضه کنید بر قرآن، این قرآن رو بخونید و همه این نکاتی رو که گفته تأمل کنید در آنها، همه اون مناظری رو که قرآن اون گور شاعرانه و ساحرانه مطرح کرده مجسم کنید پیش چشمتون و خودتون رو در اون عرصه و در اون عرصات قرار بدید. اینطوری تجربه قیامت برای شما میسر میشه، یعنی همون بهشت و همون جهنم و همه اینها رو مصور کنید، مجسم کنید. و اینکه همین آدمی رو مقابل آتش میبرن، با آدمی این خطاب رو میکنن، اینا رو همه رو جدی بگیرید و تصور کنید که همه این اتفاقات و همین صورت لیترال و تحت لفظی که اینجا گفته شده خواهد افتاد، چون این دارن به همین صورت گفتن برای اینکه اون تأثیر رو در ما بگذاره. و گفتم تفسیرهای فلسفی و غیره رو موقتا کنار بگذارید. آره اینجوری تجربه قیامت میشه و چیز عجیبی هم نیست، ولی دل سپردن است. یعنی وقتی که خودتون رو معرض قرآن قرار به اجازه میدید که قرآن رو گویی که از پیامبر میشنوید و خودتون مستقیما از خداوند میشنوید، اون موقع این تجربه قیامت برای شما و خیلی تجربه های دیگه، تجربه حضور در محضر خداوند و غیره، اینا همه برای شما مجسم و مصور میشه و چیز عجیبی نیست، ولی خب تمرین میخواد و این دور به مواجهه و به مخاطبه قرآن رفتن. اما در مسئله ترس و اختیار، ببینید من عرض کردم که اون ترسی که ما اینجا بحث میکنیم ترس عقلانی نیست و اتفاقا عقل منشأ اختیاره. اصلا به میزانی که آدمیان عاقل‌تر باشن مختارترن، و حیوانات اختیارشون کمه یا اختیار ندارن چون عقل ندارن. عقل و اختیار همگام هم و به موازات هم پیش میرن. عقل با دلیل کار میکنه و چون با دلیل کار میکنه اختیارها هم به بازار میآورد و محصول عقلانیت است، در حالی که اگه آدمی فقط با عواطف و با غرایز کار کنه، یعنی با علتها کار بکنه، اونجاست که اختیار خاموش میشه و تعطیل میشه. علت این که در حیوانات اختیار نیست و اختیار بسیار کم است این که علل اصول و علل اغلب با غرایزشون کار میکنن و غریزه از جنس علت است نه از جنس دلیل. اما وقتی که آدمی با عقلش کار میکنه، عقل کارش استدلال و دلیل آوردنه و دلیل آوردن اونجاست که راه انتخاب رو بر آدمی باز میکنه و اختیار اونجا به تمام قد حاضر میشود. و ترس، ترس عقلانی اصلا منافات با اختیار ندارد به هیچ وجه.
خیلی متشکرم از لطفتون.
سلام علیکم جناب استاد خوب هستین؟
سلام، سلامت باشید. شکرم.
انشاءالله که ایام و زندگیتان به خوبی سپری شود. جناب استاد دو تا سوال داشتم. یک سوال در رابطه با همین واژه طیبات کم که شما گفتین، یعنی طیباتی که در روز قیامت میگن که شما ایره حدث دادین در روز در دنیا، شما تفسیر شبهی کردین که مثلا آدم تنها مسئله طیبات رزق فکر نکنه و خوردنی بگر پا فکر نکنه، اما رزقی که آدم شما گفتین آدم تصورش میکنه. باز شما گفتین که طیبات میتونه که مثلا امو نعمت عقل باشه، نعمت روح باشه، این مسائل. حالا ما هیچ چیزی که بر ما اصطلاح قسم گنگ ماندی است که این همین طیباتی که ما در دنیا همشه اصطلاح مصرف کردیم بر ما در روز قیامت چی مفیدیت داره که اگر او میماند او باقی میماند و ما از او چی استفاده کرده میتونستیم و در قرار است که روز قیامت اگر پرسان شوه این طیبات و ما چی فایده میرسنه. و سوال دومم
ببخشید من این سوال خوب متوجه نشدم. سوالتون در
مورد همین طیباتی که گفتین شما که در مثلا در روز قیامت پرسان میکنن که شما می طیبات همیشه مصرف کردین به مصرف رسانیدین و فعلا چیزی ندارین، اینال همین طیبات شما گفتین که عقل است، مثلا روح است یا نعمات چشم و گوش و تمام چیزایی که بر ما داده شده، اینال ما گفتم هدف ما این است که ما در روز قیامت در روز محشر روزی که حساب و کتاب باشه این طیباتی که در دنیا ما مصرف کردیم و از پیش ما ضایع شده این همو فایدهش یا مفیدیتش در روز قیامت چی است که اگر باقی میماند و ما را ضایع نمی کردیم مثلا حدث نمی دادیم.
خب یعنی اگر شما ببخشید بذارید همین رو بگم، یعنی اگر شما مغزتون رو نسوزانید، عقلتون رو خاموش نکنید و از طریق شهوترانی خودتون رو محروم از تعقل نکنید، اونگاه خوب راه هدایت رو و راه حقیقت رو پیدا خواهید کرد و اینطوریست که به سود شما خواهد بود. ولی وقتی که از طریق آزمندی و دنیا پرستی مفرط نعمتهای والاتری رو که خدا بهتون داده که همون مغز است و عقل است و غیره اینا رو ضایع کنید یا مورد استفاده قرار ندید، اون وقت بله دیگه حیات آدمی تبدیل به حیات حیوانی خواهد شد. لذا اصلا این عقل برای همینه که راه ما رو روشن کنه. وقتی ما چراغ عقل رو خاموش کردیم خب بدیهی است که بهره‌ای هم نخواهیم بود. بله بفرمایید.
سوال بعدی که امو چیزی را که شما در اول ذکر کردین جناب استاد در رابطه با جلساتی که در اول در اوایل همین بحث های قرارت قلبی بود و ما را به صورت آفلاین البته ما شنیده بودم، با شما در یک جلسات گفته بودین که امی ما نباید زیاد بالای خود کلمات قرآن شریف یا امو واژه هایی که زیاد بپیچیم و بیشتر بالای معانی زیادتر به اصطلاح خود امو معنی که مستقیم واژه ها بر ما میتن، یعنی زیاد تفسیر و تعویل نشم. و مثالش هم شما گفته بودین که مثلا در یک جایی که 19 میه یا 18 میه یا دیگر چیزا میه قدر زیاد جای بحث نداره، بیشتر اصطلاح و هدف کلی مطری بحث است. من گفتم میره پرسان بکنم از شما جناب استاد که به عنوان یک کتاب فرازمانی و فرامکانی و آیین زندگی بشریت که در آخر زمان نازل شده قرآن شریف، آیا این میتونه باز درست باشه؟ یعنی ما امکان داره که بعضی از کلمات و واژه های قرآن شریف زیاد سرش فوکس نکنیم و یعنی ما فکر میکنیم که شاید طوری باشه که چون کتاب آخری از کلام الهی است، یعنی باید که روی کلمه و کلمش غور شود و همو برداشت ها صورت بگیره. خیر باشین جناب.
بله ببینید، در همون وقتم هم من این رو توضیح دادم، الانم شما سوال میکنید باکی نیست، من عرض میکنم. ببینید من عرض کردم اون موقع بهتون باشه گفتم علم رسنشناسی و این اصطلاح رو، این تعبیر رو به کار بردم، گفتم کسی در زندان افتاده یا در بن چاهی گرفتار آمده و کسی از بالای چاه ریسمانی رو فرو افکنده و تا این شخص چاه نشین رو نجات بده و او ریسمان رو بگیره، تناب رو بگیره و بیاد بالا. اما این شخص چاه نشین در نمییابد که این ریسمان کار اصلیش نجات دادن آدمی است از ته چاه و از ظلمت و رساندن او به نور، بلکه عالمانه یا به خیال خودش زیرکانه، کلمه زیرکانه رو اینجا به همون معنا که مولانا به کار میبره، به کار میبرد، زیرکانه مشغول میشود به تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی این تناب یا این رسنی که آویختن، که آزمایشگاهی دایر میکنه برای اینکه ببینه جنس این تناب چیه، الیافش از چی ساخته شده است و مقاومتشون چقدر است، ساختمان شیمیاییشون چیست، سلولوزی، پلیمری چیه، چنینه، چنانه، و خودش رو مشغول میکنه و بعدم کلاس باز میکنه، به دیگران هم اینا رو درس میده، یه علمی به نام علم رسنشناسی، ولی همشون غافلن از این که در ته چاه دارن این کارا رو میکنن و فراموش کردن که این رسن اصلا برای این بود که از چاه بیان بیرون، نه اینکه در ته چاه بمانن و خودشون رو سرگرم کنند و فراموش کنند که چاه نشین شدن و ظلمت نشین شدن، در حالی که بنا بود که بیان و چشمشون رو به نور روز باز کنند. ببینید کارهایی روی قرآن صورت میگیره که کارهای غیر مؤمنانه اون رو میتونیم بنامیم، کارهایی که مستشرقان و قرآن پژوهانش غربی هم اونا رو انجام میدن، گاهی هم از خود مسلمان ها بهتر، و میرن توی تاریخ قرآن در اعماق لغات قرآن و تحقیقات بسیار گاهی نیکو و شایسته‌ای که در باب قرآن میکنن، همین کلمات که شما میگید، چه کلمات عربی تو قرآن، چه کلمات غیر عربی، از کجا اومده، از کجا گرفته شده، چه تحولاتی پیدا کرده و امثال ذلک. و همون کتاب قرآن دز هیستوریان که اینجا عرض کردم که در 3 جلد نزدیک 3000 صفحه نوشته شده است، تماما همینطور در این زمینه است که به هر حال نسبتی که این قرآن با کتابهای پیشین خودش داره، نسبتی که با ادبیات زمانه خودش داره، بلاهایی که بر سر قرآن آمده، تاریخ قرآن، تحریف قرآن، مسائل بسیار زیادی که حول و حوش این کتاب آسمانی مطرح است، اینا سرگرمی عمری هم هست. یعنی یک کسی میتواند استاد دانشگاه باشه، مقاله بنویسه، مقاله منتشر بکنه، تحسین و تشویق همکاران رو دریافت کنه و بعد همین مطالب رو به شاگردانش آموزش بده، یک نکله و مکتب علمی خاصی پدید بیاورد، کتاب ها بنویسد و مجلس ها بیاراید، کنفرانس ها بدهد و غیره، کما اینکه میکنند و میدهند. من اصلا مخالف اونا نیستم، ولی من اسم اونها رو میذارم علم رسنشناسی، از راه تخفیف هم نمیگویم چون مثال دیگری رو نمیشناسم. اینا هیچ کدومشون دنبال هدایت نیستن، یعنی دنبال نیستن که ببینن متاع اصلی که این کتاب میفروشه، این مغازه‌ای که باز کرده، این تجارت خونه‌ای که باز کرده، چون خود قرآن میگه دیگه، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، من میخوام به شما یه تجارتی رو نشون بدم و یاد بدم. این حضرات، این پژوهشگران یا مسما به پژوهشگران، دنبال این تجارت نیستن و دنبال خریدن متاع هدایت و متاع نجات نیستن. خودشون میدونن و مراد و مقصد خود ویژه خودشون رو دارن، میگن نه خیر، ما میخوایم قرآن شناس باشیم، قرآن پژوه باشیم، و هستند و به همین این مراد هم وفا میکنند، یعنی عملی میکنند، دنبال پژوهش در قرآن میرن. این یه مطلبه. یکی دیگهش اون که چیه؟ که شما دنبال متاع اصلی باشید. قبلا هم در همون سخنان هم گفتم، مولانا میگه که مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی اون بت است. و نزد بزازان قز ادکن بود، بحر گز باشد اگر آهن بود. این شعر رو هم گویا خواندم. میگوید من در این مثنوی این 26 هزار بیت یک متاع بیشتر نمیخوام بفروشم، اونم وحدت است. یکی وحدت خداوند، یکی که نگاه توحیدی به عالم داشتن و همه چیز رو یکی دیدن و فعل یک فاعل دیدن و غیره، و عاشق اون واحد شدن. میگه اصل حرف ما همینه، ما غیر از این حرفی نداریم. و غیر وحدت هر چه بینی اون بت است. اگر من توی این کتاب داستان گفتم، اگر موعظه کردم، اگر تاریخ گفتم، اگر حتی قصه های رکیک گفتم، اگر هر چی که گفتم، اینا همش یک مقصد بیشتر نداشته و اون که شما رو به طرف وحدت بکشانه. غیر از اون بوته، یعنی اگه به چیزای دیگه بچسبی بوت پرستی کردی و اونها مقصود من نبوده است. باید وحدت گرا باشی. و بعد اون مثال خوب میزنیم، یه در مغازه بزازی که میری اصل متاع او فروختن پارچه های ابریشم و غیر ابریشم، ولی اونجا ممکنه شما یک میله آهنی هم ببینی، اونو برای فروش نگذاشته، اون برای گز کردنه، برای متر کردنه. خیلی چیزای فرعی تو مغازه بزاز پیدا میکنی، نباید فکر کنی اونا برای فروشه، اونا در خدمت اون متاع اصلی است که عبارت است از پارچه های ابریشمی و غیره. ببینید قرآن هم همینطوره، یه متاع اصلی داره که متاع نجات است، تموم شد رفت. این ادیان رو همه رو میگن سالویفیک ریلیجنز، یعنی ادیان نجات بخش، ادیانی که از نجات سخن میگن، سالویشن. اینا سالویفیکن، یعنی متاعشون، بضاعتشون، کالایی که عرضه میکنن نجات آدمیان است. و نجات هم مسبوق به این مفهوم است که آدمیان هم در این زندگی در نوعی زندان و در بند به سر میبرند و هم این که معرض هلاکتند. هر دوتا معنا در اینجا منظوره. یکی این که اگه رهاشون کنی ممکنه قدم در راه کج بذارن و به مهلکه بیفتن. دوم این که علل اصول هم در سجنن، در بندن، و از این بند باید نجاتشون داد. بکوشید بکوشید و از این مرگ بمیرید. و بعد چو زندان بشکستید همه میر و امیرید. مرد آن باشد که زندان حفره کرد، مکر آن باشد که زندان حفره کرد. هر که حفره بست آن مکری سرد، این جهان زندان و ما زندانیان. حفره کن زندان و خود را وارهان. مولانا میگه زرنگی اون نیست که گل بگیری در زندان رو و ندانی که راه خروج کجاست. زرنگی آن است که نقب بزنی، حفره بکنی و نهایتا خودت را از این زندان نجات بدی. پس نجات در این دو معناست و این مهمترین کالایی است که ادیان و پیامبران میفروشند. حالا بنده از این نجات غافل شدم و اصلا یادم رفته یا نمیخوام، اصلا میگم من این نجات نمیخوام، اون اصلا نه در زندانم نه در معرض هلاکم، هیچ کدوم، من خودم میدونم چیکار باید بکنم، ولی یه سرگرمی تو این زندگی میخوام. گفت به قول ناصر خسرو، گفت اگر شاعری را تو پیشه گرفتی یکی نیز بگرف خونیاگری را. به علم و به مدحت کنی گوهر کنی مدحتان را، که مایه است مد جهل و بد گوهری را. میگه تو رفتی شاعر شدی، میخواد مذمت شاعران مداح رو میکنه، میگه تو شاعر شدی که رقاصی پیشه کردی، که خونیاگری، آواز خونی، یکی هر که، اون یکی مثلا درودگری، اون یکی آهنگری، هر کدوم یه شغلی داریم دیگه. خب بله، اینم یه شغلیست، واقعا هم درسته و منم میبینم این پژوهشگران قرآن شغلشون اینه، نون در میارن، استادیه براشون، شاگرد پروری، زندگی در محافل علما نشستن است، سخن گفتن است، تفاخر کرده، همون چیزایی که حیات دنیا همونه. اینا دنبال این متاع نیستن. در انجیل شناسی هم همینو داریم، در تورات شناسی هم همینو داریم. اصلا وقتی کلمه شناسی میاد وسط، یعنی ما از دورور کار، از اطرافش داریم میایم، به داخلش نمیخوایم بریم، اصلا به حرف خود او کاری نداریم، میخوام حرف خودمون رو بزنیم، بیان کنیم که یعنی به اصطلاح از بیرون یا از مرتبه بالا، حالا هر دو گونش میتواند باشد. در اما نگاه مؤمنانه نگاه هدایت طلبانه است، اونا نگاه غیر مؤمنانه است. نگاه مؤمنانه نگاه هدایت طلبانه است، یعنی نگاه دردمندان است. شخص یه دردی داره اومده سراغ این کتاب، دردش اون دردا نیست، درد پژوهشگری و درد کاسبی نیست، درد عاشقیه. همون که حافظ گفت، گفت نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهری نشان نمیبینه. نشان مرد عاشق نجات است و واقعا خودش رو در سجن میبینه و میگه کوی دستی که بیاد منو نجات بده. خودش رو غرقه میبینه، احساس میکنه در حال غرق شدن و هلاک شدن است، کوی یک منجی که بیاد منو نجات بده. وقتی این احساس رو کسی پیدا کرد، اون وقت خب میره و درمان خودش رو در اینجاها میجوید. اینا دو تا نگاه هست و هر دو تا نگاه هم میتواند در کنار هم وجود داشته باشه. مهم این است که ما چه تصمیمی گرفته باشیم و به کجا بخواهیم برسیم. و من هیچ کس رو ملامت نمی کنم، در این جهان هر کس نصیبی داره، نصیبی داره دیگه. گفت گر جهان را پردر مکنون کنم، گر نصیب تو نباشد چون کنم. و هر کی رزقی داره در این عالم و از همین کتاب قرآن، از همین دنیا، از همین در و دیوارش، مردم رزقهای مختلف دارند و بهرهای متفاوت میبرند. بعضی ها به قول مولانا ترشخام، ناقصان سرمدی تم الکلام، بعضی ها هم که چاه ناکنده بجوهند، چاه نکنده آب از حیات خونشون میجوشه و میاد بیرون. دیگه اینا هم تقسیم الهی است. اهم یقسمون رحمت ربک، تقسیم بندی و توزیع نعمت است که خداوند کرده است. بله این چنین است.
خیلی ممنون. یه در تکست سوال کردن دوستی که آقای اکبری هستن فکر کنم، گفتن که عرض سلام و ادب و احترام جناب آقای دکتر، امیدوارم که از صحت و سلامت و کامل برخوردار باشی برای تجربه کردن خود حقیقی، همان خودی که در قیامت قرار است با آن رو در رو شویم. چه اعمالی باید انجام دهیم؟ امروز فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پر است از کانال‌ها و شبکه‌های عرفانی که هر کدام برای خود راه روشی دارن و قابل اعتماد نیستن. حالا از شما می‌خوام در این مورد راهنمایی می‌کنین که چه بایدها و نبایدها را انجام دهیم.
حالا اتفاقا خوب است این دوست عزیز که من خدمتشون هم سلام عرض می‌کنم به این نکته کاملا متفتن باشن که مدعیان در این طریق بسیار بسیار زیادن، مدعیان راهزن، مدعیان کاذب، و لذا با کمال زیرکی و احتیاط از اونها باید دوری بگزینند و علل خصوص همین هایی که توی فضاهای مجازی آمدند و مغازه باز کردند، از اینها باید حذر کرد. در گذشته هم فراوان بودم از این مدعیان. یکی از ناله های اصلی مولانا از همینا بود که میگفت بینوا از نان و خان آسمان سوی اون انداخت، حق یک استخوان او ندا داده که من خان بنهادم، نایب حقم خلیفه زادم. فراوان بودن و هستن. من توصیه‌ام همینه که بگردید و یک مرد حقی رو، مرد الهی رو پیدا بکنید. من کسی رو ندارم به شما نشونی بدم، اما جوینده یابنده بود. انشالله دست خدا به همراه شما باشه.
یک سال دیگه از تکست بخونم بعد از دوستانی که دست بلند کردن. اگر قیامت رو حقیقتا در درون خود برپا کنیم، گویی میبینیم که حتی در ساده ترین حالات بودن و گفتگو با دیگران گرفتار گناه و استکباریم. در این صورت آیا قیامت برای ما چیزی جز آتش و عذاب آشکار خواهد کرد؟
چرا در نمیابم که ما در مجالست با دیگران گرفتار عذابیم و گرفتار گناهیم؟ چرا؟ البته مراقبت و احتیاط شرط است برای اینکه با هر کسی ننشینیم و هر سخنی را نگوییم یا هر سخنی را نشنویم و نپذیریم. درسته، یعنی زندگیمون قدری احوال سختگیرانه تری خواهد داشت و مراقبت بیشتری داره که خب نیکوست، ولی اتفاقا انسان الهی نباید از خفت و خیز و نشستن با دیگران پرهیز کنه. تعبیر بوسعید بلخیره که مرد آن است که با دیگران بخورد و بنشیند و بگوید و بشنود. از قضا در همین بدین آدمی باید نیت داشته باشه، تو هر جمعی که میره با هر کسی که هست فکرش این باشه که از او چی میتونم یاد بگیرم، از اینجا چی میتونم به دست بیارم و چگونه میتونم این جمعی رو که با هم هستیم، این اجتماع رو حروم نکنم، در این لذتی که میبرم بهره هم ببرم. اینا اینجوریست، یعنی بستگی به نیت آدمی دارد و کم کم راه و چاه خودش رو پیدا میکنه. هیچ وقت ما توصیه به عزلت و به ترک دنیا و ترک جامعه و اینها نمی کنیم و نکردیم و اون راه صحیح زندگی و راه صحیح پرورش روان نیست. بله.
سلام علیکم جناب دکتر.
سلام، متشکرم.
سلامت باشید. شما در ابتدای جلسه فرمودید که تا حد ممکن پرهیز از ورود به مباحث کلامی و گفتگوهای مدرن میکنید. با این همه تا آنچه تا کنون ما دیدیم اینه که چنان پرهیزی کاملا میسر نیست، شاید به این دلیل که تجربه قرآنی و خوانش وجودی بدون هدایت و راهنمایی در خصوص آمادگی های درونی مثل مراقبه و خلوت و تمرین معنوی نه قابل تعلیم و نه قابل تحلیل. شاید شما توی سخنرانی اخیرتون تو هلند درباره روابطداری، من خاطرم است که فرمودید که اخلاق رو باید از یک فضیلت آغاز کرد، چه و چه نیکوست که این آستانه مثلا راستگویی باشه، چرا که نیکی نیکی رو صدا میزنه. حالا آیا با قرآن هم نباید همین گونه مواجه بشیم و گوش جان خودمون رو برای ندای آیاتی خاص تیز کنیم که ناگهان در دل ما رو میکوبند و ما در جایگاه گیرنده وحی میشونن؟ یعنی هر دلی سهم خودش رو از وحی داره، هر آیتی یک دلی رو میخونه. من یه مثال جالبی بود که اخیرا توی ویدیو داشتم، این یه خواننده انگلیسی کات ستیونز بود اسمش، که اسمش حالا یوسف اسلام هست. این عجیب بود، میگفت آیه که در قرآن رو تکون داده تو سوره یوسف هست، اون جایی که برادرانش بهش میگن که این وقتی که بنجامین رو به جرم دزدی گرفتن، میگه که این برادرش هم مثل خودش دز بود. قالو ای یسرق فقط سرق اخو له من قبل فاسر راه یوسف فی نفسه ولم یبده لهم. این میگه این آیه منو تکون داد و زیر و روم کرد. من فکر کنم از صدر اسلام تا حالا هیچ کس دیگه تحت تاثیر آیه به این صورت قرار نگرفته و اسمشون هم یوسف گذاشته. و به نظر میرسه که راز وحی هم شاید تو همین تطابق نهفته است که هر کس به تناسب ظرفیت وجودیش از قرآن بهره میبره و از پیامبر که تمام قرآن ظرفیت دریافت تمام قرآن داشت و ما انشالله که آیه یکی یا دو تا آیه. حالا سوال من اینه، آیا میتونیم این مجموعه دروس شما رو یا بگیم نوع قرائت شخصی شما از قرآن است که دارید ارائه میدید، یا بگیم یه نوع تفسیر عرفانی قرآن، این تفسیری که غرضش شاید برانگیختن و یا شاید محافظت از تجربه های ممکن قرآنی باشه؟ عنایت دارید که من دارم در اینجا بهتون مستقیم میان بحث های شما درباره تجربه دینی و تجربه قرآنی قیاس میکشم، که اونجا شما همیشه فرمودید تجربه دینی رو نمیشه آموخت به کسی و شاید هم نشد تحلیل و توصیف کرد، و این تفاصیل و این دروس میتونه مثل قشا و پوسته باشه که حفظ میکنه اون تجارب رو. خیلی ممنونم.
بله، از شما ممنونم، خیلی ممنونم، بر نکته خیلی نیکویی انگشت نهادید. همین طور است، یعنی در تاریخ اسلام هم وقتی نگاه میکنیم بعضی ها جذب بعضی از آیات قرآن شدن و نه همه، او اونم در همه ادبیات هم این جاری است. خب قصه رو شاید من نقل کردم، از اون فضیل عیاض نقل میکنن که راهزنی بود و خودش گفت که شبی رفته بودم بر بامی رفته بودم کمند انداختم و رفتم بالای پشت اون که از اونجا وارد خانه بشم و سرقتی بکنم، دیدم که پیرمردی صاحب خانه نشسته و داره قرآن میخونه و این آیه از سوره حدید رو میخوان: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله بما نزل من الحق. آیا وقت آن نرسیده است که دلها به ذکر خدا نرم شود؟ این شخص میگه همین که من این آیه رو شنیدم گفتم چرا الان قد آن، چرا وقتش رسید، و از همون جا بود که دست از دزدی کشید و توبه کار شد و بعد یکی از زاهدان و صوفیان به نام شد. من در باز بعضی از بحث‌های دیگر خودم این رو گفته بودم که وقتی در مسجد اقدسیه امام صادق اوائل انقلاب به مدت 6 سال سخنرانی می کردم و مباحث مربوط به شرح خطبه متقین رو در اونجا مطرح کردم، مباحث انتظارات از دین و دیگر مباحث رو، یک بار در یکی از سخنانم این آیه قرآن رو، ببخشید، این آیه انجیل رو خوندم که چه فایده که آدمی جهانی رو ببرد اما خود رو ببازد. بعد هفته بعدش یک جوانی آمد پیش من بعد از سخنرانی و به من گفت که من از اصفهان آمدم و هفته گذشته که این سخنان شما رو شنیدم، مخصوصا این آیه انجیل رو، در من آتش زد و من آمدم به شما بگم بعدن چه کار من میکنم. همین یک آیه، چه فایده که کسی جهانی رو ببرد اما خود رو ببازد. همیشه این چنین بوده است. و باز من در سخنانی که راجع به مولوی و حافظ گفته بودم این رو گفتم که برای کسی چون حافظ در میان عبادات دینی سحرخیزی گویا برجستگی و جاذبه ویژه‌ای داشته و او فراوان از سحرخیزی، مرا در این ظلمات اون که رهنمایی کرد نیاز نیم شبی بود و گریه سحری و فراوان فراوان دوش وقت سحر از قصه نجات. مولانا نمیگم که سحرخیز نبوده، اتفاقا اونطوری که از همسر ایشان نقل شده شبها رو هم به عبادت سپری میگن، اما در میان عبادات روزه گرفتن رو و جوع رو ظاهرا خیلی بیشتر ملائم با طبع میدیده و از او بهره میبرده. منظورم از حتی در میان عبادات هم اینطوره، بعضی ها به شما ذوق و نشاط بیشتری میبخشد و تلاعم بیشتری با روح شما داره. در میان تفریحات هم همینطوره، یک کسی ممکنه والیبال بهتر بشه که مثلا فرض کنید که فوتبال، یکی شنا بهتر، فرق میکنه دیگه. آدمیان با هم متفاوتن، تفریحاتشون فرق میکنه، عباداتشون فرق میکنه، بهره‌وندیشون همینطوره. من خودم وقتی که اشعار شعرا رو میخونم، من که حفظ نمیکنم طوری حفظ، ولی اونایی که خوشم میاد و دوست دارم و در من اثر میذاره خود به خود من یادم میمونه. و از دیوان حافظ همینطوره، از مولانا همینطوره، چیزایی که یه مرتبه میبینم با من داره سخن میگه و منو به طرف خودش میکشونه و جذب میکنه و در جان من مینشینه و میاد و مهمان همیشگی من میشه. آیات قرآن هم همینطوره. ببینید اینجا هم گاهی من بعضی از آیات رو میخونم، مثلا همیشه این رو من تکرار میکردم: ولتنظر نفس ما قدمت لغت. از اون آیاتی است که خیلی منو به خودش گرفته. آدمی باید مراقب باشه که برای فردای خودش چه اندیشیده. ول تنظر نفس ما قدمت لغت. یه بار یه جای سخنرانی گفتم تمام پیام قرآن همین آیه است، همین، شما همین یکی رو پیش چشم داشته باشید. بعدن که من این رو گفتم یه دوست گرامی یه قابی برای من آورد که همین آیه رو به خط خوش در اون نوشته بود و الان زینت بخش این کتابخانه منم هست. بله همینطوره، ما در طول تاریخ چنین داشتیم. محی الدین عربی میگوید که وقتی قرآن میخونید یه وقت میبینید یک آیه داره با شما سخن میگه، اصلا مثل اینکه نازل شده که با شما حرف بزنه. میگه اون آیه اون موقع داره به شما وحی میشه، یعنی اون آیه رو گویی که از قرآن نخوندی، اون موقع همطور خدا داره اون رو به تو میگه. و باز نسبت به هر کتابی همینطوره، مخصوصا کتب مقدس که اصلا آمدن برای اینکه با آدمیان سخن بگن، آمدن برای اینکه جان آدمیان را تحت تأثیر قرار بدن. و در هنگام خوندن قرآن یک مرتبه شما میبینید که عجب یا آیه چقدر به جان شما مینشینه. همون رو یادداشت کنید، همون رو حفظ کنید، همیشه با خودتون بخوانید و اون میشه ذکر شما، اون میشه ذکر شما و شما رو روح میبخشه، حیات میبخشه و راه میبره و نگهتون میداره. بعد دفعه بعد خواندن دوباره چیز دیگری گفتش، هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها میبینم. هر دفعه یک جلوه دیگری، یک چهره دیگری، یک نقش دیگری. و اونچنین است که شما هر روز در این بوستان گل تازه میبینید و عطر تازه. خیلی ممنونم از یادآوری شما.
آقای تو سوال بازم هست بگیرم سوال ها رو یا خسته
بله نشم. یه اندکی مونده. بله اشکالی نداره عزیزان، فرمایشی دارن من گوش میکنم.
در تکس پرسیدند قیامت چه ضرورتی دارد؟ چرا خداوند جهانی دیگر آفریده است؟ آیا عدالت الهی بدون قیامت کامل بود؟
والا اینا رو من نمیدونم، اینا رو از خدا بپرسید. همونطور که اگه بپرسید خدا این دنیا رو چرا آفرید، آفریده دیگه. ببخشید من جوابی برای این ندارم. فعلا واقعیت این است که ما خودمون رو باید به او میزون کنیم. بله
سلام آمیتون.
سلام علیکم.
آیتون یه سوال داشتم. این سوره تحریم آیه 8 میگه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم. حالا اینجا سوال من اینجاست، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. به نظر من این روز همون روز قیامت است و اینکه کسایی که با پیامبر هستن به خدا میگن نور ما رو کامل بکن و ما رو هم ببخش. یعنی کسایی که خب، یعنی این سوال مطرح هست که خب روز قیامت آیا یعنی انسان ها کامل نشدن و بازم جای پیشرفت دارن که میگه اتمم لنا نورنا و بازم میگه وغفر لنا، یعنی کسایی که اونجا به قیامت رسیدن و پیامبر هستن توی بهشت هستن بازم نیاز دارن خدا به اونا رو ببخشه؟
بله ببینید، حالا اینا قیامت هم مراتب و مراحل داره و بعضی از مراحلش مراحل حسابرسیه، بعضی مرحلش مرحله مغفرته، بعضی خیلی خیلی اینطوری که حالا در روایات آمده و حالا جزئیاتش رو هم ما به درستی نمیدانیم. ولی در اینکه بله جای تکامل هست و اینکه اتمم لنا نورنا نور ما رو کاملتر کن و بیشتر کن، اتفاقا اینا یکی از بهترین نشانه هاییست برای اینکه بعضی از سخنانی که بعضی از فیلسوفان ما در باب معاد گفتن تمام نیست و آدمی در اونجا هم امکان رشد و تکامل داره. من الان هم عرض کردم در تفسیر همین آیه که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، گفتم کسی که خودش رو کاملا سوزونده باشه تو این دنیا اونجا دیگه مجال رشدی براش نمونده، هیچ بذری در وجودش نمونده که این بذر وقتی که در خاک قیامت کاشته میشه جوانه بزنه و سبز بشه و نهال نوی بشه، فقط به درد سوزوندن میخوره. اما در آدمی همین که یه اندک سرمایه باقی مونده باشه، گفت تا ریشه در آب است امید ثمری هست، ریشه در آب باشه حیاتی باشه امید ثمری هست، یعنی میتونه از نو رشد کنه. بنابراین ما بهشت رو واقعش نباید یه جای خورد و خوراک و استراحت، یه جای تکامل باید بدونیم و اگر رزقی هم در اونجا هست رزقیست برای کاملتر شدن و بالاتر رفتن، نه اینکه آدم دراز بکشه و مثل حیوانات همطور بخوره و بخوابه و عشرت بکنه و شراب بخوره و گوشت مرغ بخوره و حالا اینا که تو قرآن هست. ولی اینا رزقه، ولی رزق برای چیه؟ برای اینکه یه غایتی داره، یعنی برای اینکه به شما کمالی ببخشه، همونطوری که در این جهان هم هست. ما غذا هم که میخوریم فقط لذتش رو نمیبریم، بلکه سلامتمون و انرژیمون رو هم از اون میگیریم، اونجا هم همین داره. لذا بهشت رو نباید جای توقفگاهی نامید و عشرتکده ای نامید که برای قرنها بلکه برای ابد ما اونجا همش عیش و عشرت. همچنان که جهنم رو هم نباید یک شکنجه خانه دانست فقط و فقط. شکنجه خانه هست و تنبیه هست در اونجا، بازم برای تکامل. یعنی بازم شما در اونجا میبینید که این کفار به تدریج پیراسته میشن، پاکیزه میشن و بهشتی میشن. این طوریست. لذا اتمم لنا نورنا، بله، دلالت بر این دارد که هنوز کمالهای بسیاری در انتظار ماست. از این دنیا که بریم متوقف نمیشیم، بگن شما تو بهشت دیدین، اتاق شما، این کاخ شما، این فلت و آپارتمان شما، بشینید و بخورید و بخوابید. خیلی بیش از این هاست. بله بسیار خوب، ظاهرا دیگه وقت ما به پایان رسیده. خیلی ممنونم از یکایک دوستان و تا نوبت آتی به اذن الله و توفیقه. خدا حافظ همگان.
خدا نگهدار.